اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث پیرامون علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه و تفسیر قیم المیزان است. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه هم در فکر احیای علوم مهجور و مسروک بود و هم در فکر نوآوری همراه با بازسازی و نوسازی علوم. یعنی تنها کار مرحوم علامه این نبود که علوم مهجور را مأنوس بکند، درس‌های غیر رایج را رایج بکند، بلکه ضمن این که علوم متروک را مأنوس کرد و حوزوی کرد، نوسازی و نوآوری فراوانی داشت. در منطق، در فلسفه، در عرفان، در اخلاق این علوم مهجور را تقریبا مأنوس کرد، زیرا بعد از امام راحل رضوان الله علیه، یعنی بعد از اینکه امام راحل رضوان الله علیه دیگر در تدریس این علوم راهی رو ادامه ندادن، به فقه و اصول پرداختن، این علوم متروک شد. مرحوم علامه این علوم را دوباره احیا کردند و مطالب فراوانی در این بخش‌های یاد شده آوردند. ولی مهمتر از همه و بیشتر از همه درباره تفسیر کار کردند. نوآوریشون در فلسفه معروف هست، ولی نوآوریشون در تفسیر خیلی بیشتر است. بلکه به برکت تفسیر توانستند تحولی در بعضی از مسائل فلسفی ایجاد کنند. وشون فعلا بحث درباره تفسیر قیم المیزان مرحوم علامه طباطبایی است، از دیگر رشته ها صرف نظر می شود. مرحوم علامه قبل از مهاجرت به قم تفسیری نوشتند در باره قرآن کریم، منتها مختصر بود، کل تفسیر شاید دو جلد بود. بعد وقتی 1325 وارد قوم شدند، تدریسی کردند، طلابی رو پروروندند، تدریس با تألیف همراه شد، سوالات حوزوی و غیر حوزوی خودش را نشون داد. مرحوم علامه شروع کردند به تدوین المیزان با یک شرح صدر بیشتری، لذا اون دو جلدی که قبل از قوم نوشتن به 20 جلد منتهی شد و جلد اول المیزان در سنه 1332 هجری شمسی به پایان رسید و تقریبا بعد از گذشت 20 سال قمری جلد 20 نوشته شد که مجموعه دوره المیزان تقریبا به 20 سال قمری کشید و آخرین بحث جلد 20 هم در شب قدر، یعنی 23 ماه مبارک رمضان صورت پذیرفت. همونطوری که مرحوم صاحب جواهر رضوان داره در پایان جواهر دارد که فراغت از این کتاب در شب 23 ماه مبارک رمضان حاصل شد و تقدیر خدا این بود که این کتاب شریف فقهی در شب قدر به پایان بپذیرد، سخن مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه هم در جریان المیزان این است که تقدیر خدا این بود که این کتاب شریف تفسیر در شب قدر به پایان بپذیرد. مرحوم علامه وقتی وارد مسائل تفسیری شدند، قرآن را با خود قرآن تفسیر کردند. این تفسیر قرآن با قرآن سابقه بیش از 1000 دارد، اما نوآوری مرحوم علامه همچنان محفوظ است. سخنی از اهل بیت عصمت علیهم السلام و علیهم السلام به تعبیرهای گوناگون رسیده است که قرآن ینطق بعضه با بعضین یصدق بعضه بعضا و مانند آن. این بیان اهل بیت علیهم السلام که ریشش از سخنان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست، باعث شد که مفسران عامه و خاصه این عصر رو حفظ بکنند. طبری که الان 11 قرن از تفسیر او می‌گذرد، به صورت صریح در تفسیر معروف خود دارد: القرآن یفسر بعضه بعضا. امام فخر رازی که الان حدود 7 قرن از او می‌گذرد، به صورت صریح دارد که القرآن یفسر بعضه بعضا. از علمای امامیه مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه که الان حدود 1000 سال از عمر شریفش می‌گذرد یا از تألیف او می‌گذرد، تقریبا 1000 سال از بعضی از نوشته های او می‌گذرد، گرچه این جمله در کتاب تبیان یادم نیست که تصریح کرده باشند قرآن یفسر بعضه بعضا، ولی روش مرحوم شیخ طوسی در کتاب شریف تبیان همین است که گاهی برای حل مفردات یک آیه از آیه دیگر کمک می‌گیرند، گاهی برای ترجیحی که از احتمالات آیه از آیه دیگر مدد می‌گیرند، آیه ای را با آیه تفسیر می‌کنند، که همون روش مرحوم شیخ طوسی در تبیان در مجمع بیان امینالاسلام رضوان الله علیه هم ظهور کرد، بعدها هم کم و بیش رواج داشت. اما هیچ کدام از اینها، چه عامه و چه خاصه، کاری را که علامه طباطبایی کرده است نکردند. البته اونها زمینه را فراهم کردند، سعیشون مشکور است، ولی این زمینه به دست سایر مفسرانم بود، ولی سایر مفسران نتوانستند از این زمینه مدد بگیرند. کاری که مرحوم علامه کرد، مجموع اون چرا که فرمود یا اون چرا که در نوشتهشون آمده است یا اون چه که بعدن اضافه شده است، از این قرار است. اگر یک دیدگاه عمیق تفسیری داشته باشیم، اونگاه روشن می شود که حتما قرآن را باید با خود قرآن تفسیر کرد و نحوه تفسیر قرآن به قرآن مشخص می شود. وقتی ما می توانیم کیفیت تفسیر قرآن به قرآن را بررسی کنیم که اصل مطلب را خوب تحلیل کرده باشیم. اصل مطلب از اینجا شروع می شود که قرآن وحی آسمانی است، باطل پذیر نیست، نه از درون و نه از بیرون، نه در عصر خود نه در اعصار آینده، برابر این کریمه حامیم که فرمود لا یعتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. این اصل اول. پس کتابی است غیر قابل بطلان و غیر قابل ابطال، ابطال ناپذیر است، نه با برهان نه با عرفان نه با معجزه نمی شود مطلبی از مطالب این کتاب را باطل کرد. حق است و لا ریب فی. اصلی دوم آن است که نه تنها مطالب این کتاب بطلان ناپذیر است، بلکه هیچ اختلافی هم با هم ندارد. این را بخش دیگر قرآن به عهده دارد که فرمود لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، به صورت یک قیاس استثنایی ترسیم فرمود که اگر این کتاب از نزد غیر خدا بود، اختلافات فراوانی در او می دیدن. چون هیچ اختلافی در او راه ندارد، پس معلوم می شود من عند الله است. زیرا اگر اختلاف راه پیدا می کرد، یکی از دو طرف اختلاف حق بود و دیگری باطل، در حالی که قرآن باطل پذیر نیست، نه از خود نه از غیر، نه از درون نه از بیرون. با اثبات این دو اصل، یکی بطلان ناپذیری و یکی نفی اختلاف، اونگاه باید اصول دیگر را تبیین کرد و اون این است که نه تنها با تل شدنی نیست و ابطال پذیر نیست و نه تنها با هم اختلاف ندارن، بلکه با هم متحدن، منسجمن، همگونند و همسان. یک وقت ما میگوییم قرآن مثلا 1000 مطلب دارد، این مطالب هیچ کدام با دیگری اختلاف ندارد. نفی اختلاف دلیل بر اتحاد و هماهنگی نیست، چون ممکن است 1000 مطلب باشد در 1000 رشته بیگانه از هم، ولی اتحاد و اتفاق حتما ناظر به وحدت است. یعنی اینها در یک زمین سخن میگویند، با هم سخن میگویند، با هم به تأدیه مطلب میپردازند، ولی در ادای وظیفه هیچ کدام با هم اختلاف ندارن، بلکه یکدیگر را تأیید میکنن. اختلاف نداشتن غیر از آن است که موافق یکدیگر بودن، یکدیگر را تأیید کردن، به یکدیگر گرایش داشتن است. و اون اصل این است که ذات اقدس اله قرآن را به عنوان کتاب متشابه و مثانی معرفی کرده است. متشابه یه وقت در قبال محکمات است، متشابهات در قبال محکمات است که در اوائل سوره آل عمران است و بحث خاص خود را می طلبند. یه وقت متشابه یعنی سراسر قرآن شبیه هم است، همگون است، هماهنگ است، منسجم است، که این مراد است در آیه که فرمود خداوند قرآن را به عنوان کتاب متشانه و مثانی نازل کرده است. مثانی یعنی آیات قرآن، سور قرآن، اهداف قرآن، مطالب قرآن، هر کدام نسبت به دیگری مثنا دارد، یعنی حالت انسناب، انعطاف و گرایش دارد. اگر دو امر از دو جنس باشند و کاری هم به هم را داشته باشند، اینها را نمی گویند تسنیه، یکی ثانی اولی است. ولی اگر دو شی باشن، هدفشون یکی، قوامشون یکی، در یک زمین رویده باشن و یک راه را طی کنن، به یک مقصد را تعقیب کنن، میگویند اینها تسنیه، در تسنیه را درباره اینها اعمال میکنن، میگویند یکی ثانی است و دیگری اولی. اون ثانی یعنی انسناب، انعطاف دارد، چون که اولی هم انعطاف به دومی دارد. این حالت رو میگن تسنیه. دو شیء بیگانه را نمیشود تسنیه بست مگر یه جامعه مشترکی داشته باشند. آیات قرآن این چینن مسنا هستند نسبت به دیگر، انسناب، انعطاف دارند، نظیر یک ساختمان مستحکمی که پایهای اینها هلالی هستند، نه پایه‌های اینها ستون‌های استوانه‌ای باشند. اگر دیوارهای مستطبر استوانه‌ای داشته باشد، این دیوارها به هم مرتبط نیستند، اما اگر هلالی باشند، هر کدام به دیگری تکیه کردند و هر کدام به دیگری مائلند. ظاهر این آیه که فرمود سراسر قرآن کریم مثانی است، یعنی حالت انسناب، انعطاف دارد. البته کلمه مثانی درباره خصوص فاتحة الکتاب هم آمده است که این سبع مثانی است، اما وقتی خود قرآن به عنوان مثانی وصف شده است، یعنی آیاتش نسبت به دیگر انسناب دارد. اینم یک است. پس نه تنها آیات قرآن با هم اختلاف ندارند، بلکه آیات قرآن نسبت به هم انسناب، انعطاف دارد. اصلی دیگر آن است که ذات اقدس اله قرآن را به عنوان تبیان کل شی بیان کرد. عمود ما کتابی را فرستادیم تبیانا لکل شی. این که فرمود به رسولش صلی الله علیه و سلم که ما کتابی را به طرف تو نازل کردیم که تبیانا لکل شی، یعنی مبین هر حقیقت و معرفتی است. اگر قرآن مبین معارف است و جهان بینی را خوب ترسیم می کند، باید فی نفسه بیان باشد اولا، و هر گونه ابهام و اجمال را از خود زدوده باشد ثانیاً، تا این مجموعه‌ای که بیان است و متبین مبین چیزهای دیگر باشد. اگر آیات قرآن خود را حل نکنند، مشکل درونی خود را حل نکنند، اون پیچیدگی و غموز یکدیگر را حل نکنند، هرگز مبین چیزهای دیگر نخواهند بود. وقتی قرآن تبیان کل شیء است که دارای این دو خصیصه باشد، اولا فی نفسه بیان باشد، ثانیاً مشکل درونی خود را حل بکند. اگر تبیان خود بود، تبیان دیگری هم است. اگر مبین خود بود، مبین دیگری هم است. مثل نور که نور نه تیرگی در او هست، نه اجزای یک دیگر تیره اند، بلکه کلن یک واحد روشنی است تا فضا را روشن میکند و بکند. بنابراین طبق این اصول یاد شده که یکی بطلان ناپذیری قرآن است و یکی اختلاف نداشتن قرآن است و یکی انسجام و انسناب و انعطاف قرآن است و یکی مبین بودن قرآن است، طبق این اصول معلوم شود که هر آیه را با ملاحظه آیات دیگر می توان سنجید و معنای درست او را یافت. از این جهت نمی شود قرآن را از راه غیر قرآن بیان کرد، باید قرآن را با خود قرآن بیان کرد. وقتی این اصول و عناصر محوری تبیین قرآن با قرآن روشن شد، اونگاه معلوم می شود که کار از قلم رو المعجم و امثال المعجم و کشف الآیات گذشته است. مسئله تفسیر قرآن به قرآن که قبلا هم کم و بیش بود و بعد از مرحوم علامه رواج پیدا کرده است، از مدار المعجم و امثال المعجم نمی گذرد. یعنی مثلا اگر خواستن یک آیه رو تفسیر کنن، کلمات آیه را فیش برداری می کنن، برابر این کلمات به الموجم مراجعه می کنن، هر آیه که این کلمات در اون آیات به کار رفت اونا را پیش برداری می کنن، بعد از جمع بندی می کنن، اونگاه خیال می کنن به کمک آیات دیگر این آیه مورد نظر تفسیر شد و این تفسیر قرآن به قرآن است. البته یه کار خوبی هست، قبلا هم بود، بعدا هم رواج دارد، اما این اون حدی نیست که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه با اون حد المیزان را تدوین کرده باشد، بلکه تفسیر قرآن به قرآن به این معناست. اگر کسی آیه ای را خاص بحث بکند، خطوط کلی آیات دیگر را باید حضور ذهنی داشته باشد، بلکه خود باید در خدمت سایر آیات باشد. خواه کلمات این آیات در آیات دیگر آمده باشد که از عهده الموجم براید، یا اصلا هیچ کلمی از کلمات این در بعضی از آیات نیامده، اما خط روشن را آیات دیگر تبیین می کند، یا قرینه می شود، یا تقیید دارد، یا تخصیص دارد، یا اطلاق دارد، یا تعمیم دارد، یا محکم و متشابهن و امثال ذلک. اگر کسی با فضای باز قرآن مأنوس بود، اونگاه به کمک سایر آیات این آیه محل بحث را به خوبی تبیین می کند، گرچه کلمات این آیه در آیات دیگر نباشد. توجه عمیق دارد که فلون آیه مطلبی را دارد که اگر ما این آیه محل بحث را این چنین تفسیر بکنیم، با اون مطلب هماهنگ نیست، در حالی که اون آیه که مطلب جدا دارد، هیچ یک از کلمات او در این آیه نیست و هیچ یک از کلمات این آیه در اون آیه نیست. بنابراین تفسیر قرآن به قرآن تنها در فیش برداری از الموجم و امثال از موجم خلاصه نمی شود. این یک. و تفسیر قرآن به قرآن قبل از احاطه تام بر قرآن کریم به مقدار طاقت بشری میسر نیست. دو، یعنی انسان اولا هر آیه را به طور نسبی باید بداند، با این دید نسبی تک تک آیات را بررسی می کند تا آخر قرآن به صورت تفسیر ترتیبی. بعد وقتی بخواهد تبیین کند، بنویسد، تألیف کند، هر آیه را با ملاحظه اونچه که از آیات دیگر به یاد دارد تفسیر می کند. البته آیات دیگری که کلمات این آیه را دارند در درجه اولا قرار دارند و آیات دیگری کلمات این را ندارند، باید با فحص و جستجوی معنوی اونها را یافت، ولی اونها هم از لحاظ اهمیت مانند اهمیت آیات یعنی که کلمات این آیه را دربر دارند. با این وضع سبک تفسیر قیم المیزان روشن می شود. مطلب بعدی آن است که درباره قرآن کریم بحث‌های فراوانی است که مفسران اونها را به عهده گرفتن. چون قرآن به لغت عربی مبین نازل شده است، معارفی دارد، احکامی دارد، حکمی دارد، اخلاقی دارد، قصصی دارد، بیان سننی دارد و مسائل اجتماعی و مانند اون را هم آورده است. هر مفسری به نوبه خود سعی کرد، زحمت کشید که به یک یا چند نکته از این نکات بپردازد. بعضی ها به جنبه ادبی قرآن بیشتر اهمیت دادند، بعضی ها به جنبه طبیعی و علوم تجربی قرآن بیشتر اهمیت دادند مثل طنطاوی، بعضی به بحث‌های فقهی قرآن بیشتر اهمیت دادند مثل کسانی که آیات و احکام نوشتند، بعضی ها به بخشای معرفتی و حکمی و عقلی قرآن بهای بیشتری دادن مثل اونا که آیات المعارف نوشتن، و بعضی ها هم به بحثای اخلاقی قرآن، بعضی هم به قسمتهای داستانهای قرآن نظیر اونا که قصص قرآن نوشتن و همچنین رشته های دیگر، و هیچ کدام از اینها را روش و تفسیری نمیگن. اینها انتخاب موضوعی از موضوعات است که در باره او بحث میکنن. المیزان در این ردیف نیست که مثلا ما بگوییم دمخشری در کشاف به جنبه ادبی بیشتر پرداخت، فخر رازی در تفسیر بیشتر به جنبه کلامی پرداخت و مانند آن. المیزان راه دیگری دارد، گرچه مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه که در اواخر قرن چهارم به دنیا آمد و در اواسط قرن پنجم به شکوفایی خود رسید، در کتاب شریف تبیان می‌فرماید که من از اصحاب خودمون از امامیه نه قدیمن نه حدیثن کسی رو نیافتم که در باره قرآن کریم تفسیر جامعی نوشته باشد. ممکن است تفسیر مقطعی بعضی از آیات یا بعضی از سوره ها را تفسیر کرده باشد، یا ممکن است درباره کل قرآن حرفهایی داشته باشد، اما حرفهای روایی، این روایت هایی که در ذیل آیات وارد شده است، اونها را جمع آوری کرده است بدون استنباط. بنابراین من در بین شیعه امامیه تفسیری ندیدم که جامع همه مطالب قرآن باشد، چون که در بین علمای امت هم تفسیر جامع کم دیدم. بعضی ها به طولانی سخن گفتند مثل تفسیر طبری، بعضی ها مختصر نوشتند، بعضی ها متوسط بین تطویل و اختصار. و در بین تفسیرهای گذشته تفسیر ابو مسلم اصفهانی و علی ابن عیسی رومانی را می ستاید، می گوید این نوشته این دو نفر بهترین تفسیر است و اصحاب ما امامیه از من خواستند تفسیری بنویسم که هم معارف را در بر داشته باشد و هم از روایات دور نباشد و هم به طعن ملحدان و منکران و شبهه جبریه و مفوضه و مجسمه و امثال زالک پاسخ داده باشد و هم بر از اصول امامیه تکیه کرده باشد از من خواستن، لذا من به اون و نام و یاد خدا این تفسیر را شروع میکنم. مرحوم شیخ طوسی در 1000 سال قبل این راه را طی کرده است. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه حق هر آیه را و حق هر کلمه را اون طوری که لازم بود ادا کردن، اما بیش از اون مقدار لازم در باره مسائل دیگر نپرداختن، مگر بحث‌های موضوعی که در خود المیزان پیش بیاید. و اون بحث‌های موضوعی که در المیزان بیش از سایر مطالب مورد اهمیت قرار گرفت، اون مسائل معارفی است، یعنی درباره توحید حق تعالی، اسمای حسنای او، اوصاف او، و همچنین درباره مسائل اجتماعی، و همچنین درباره مسئله ولایت، درباره مسئله حکومت، ولایت به معنای ولایت تکوینی، ولایت تشریعی، ولایت معصومین علیهم السلام، ولایت کسی که به عنوان حکومت اسلامی بر جامعه حکومت میکند، این گونه از مسائل را به صورت باز بیان کردن. حقوق زن، مسائل جامعه شناسی، اینا رو باز بیان کردن. اینها رو نمیگن روش تفسیری، اینها رو میگن موضوعات منتخب که همت مفسر به کدام سمت است. روش تفسیری مثل روش علوم بحث دیگری دارد، و اون بحث این است که بعضی از علوم تجربی هن که باید با روش تجربه مسائلون علم و حرکت، نظیر علوم گوناگون طبیعی از طب و داروسازی و داروشناسی و شعب گوناگونی و اینا علوم تجربی هن، گرچه مایه های عقلی دارن ولی اساسش حس و تجربه است. بعضی از علوم قراردادی و اعتباری هن، مانند ادبیات. در علوم ادبی معیار اعتبار است و قرار داد. هرچه انسان به این قراردادها و قوانین اعتباری بیشتر آشنا باشد، بیشتر بر قوانین ادب مسلط است. پس بعضی از علوم تجربی هن، بعضی از علوم قراردادی هن. بعضی از علوم برهانی هن که با استدلال های عقلی باید حل بشود، نه تجربی هن و نه قراردادی، مثل فلسفه، منطق، ریاضیات و بخشی از اخلاق. اینها با قرارداد نیست، تجربه هم تا حدودی در بعضی از مسائل اخلاقی کمک میکند، ولی اصول و قواعد اولیه فلسفه را، منطق را، اخلاق را، ریاضیات را برهان عقلی تأمین میکند. بعضی از علوم روششون شهودی است، نه اعتباری و قراردادی است، و نه تجربی و حسی است، نه عقلی و استدلالی است، بلکه شهودی است و علم حضوری، مثل علم شریف عرفان. عارف سعی نمی کند از قرارداد مدد بگیرد، از تجربه استمداد بکند، از برهان عقلی قیاس بسازد، گرچه ممکن است از تجربه و برهان به عنوان تأیید یاد بکند، ولی اساس کار او تهذیب درون است که با تهذیب درون معارف برای او حاصل می شود. مثلا حکیم برهان قام می کند چون خدا عادل هست باید محکمه جزا داشته باشد، یا چون خدا حکیم است باید بعد از این جهان عالمی باشد و هدفدار باشد و لغو نباشد. مسئله قیامت را، بهشت و جهنم را با برهان عدل، با برهان حکمت اثبات می کند. ولی عارف بر اساس کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، در پرتو تهذیب روح و تزکیه دل، همکنون بهشت و جهنم و صحنه قیامت را میبیند. اون کسی که بهشت و اهلش را، جهنم و اهلش را میبیند، این به دنبال دلیل عدل و حکمت نمیگردد، و اگر ظواهر نقلی مسئله قیامت را طرح میکند برای او مؤید است، و اگر برهان عقلی جریان دوزخ و بهشت را تثبیت میکند برای او مؤید است، زیرا شاهد احتیاجی به دلیل ندارد. دلیل و راهنما برای آن کسی است که غائب است و شاهد نیست، ولی برای شاهد که میبیند، نظیر حارثه ابن زید که گفت من کأنی انظر الی عرش الرحمن بارزا، این لازم نیست که برای او دلیل اقام بشود که خدا عرشی دارد، یعنی مقام تدبیر و فرمان روایی دارد، نه تخت جسمانی به مانندان. بر تقدیر عرفانی علم شهودی است و روش خاص خود را دارد. فقه روش تعبدی است، نه قرارداد است، نه تجربه در او راه دارد، نه برهان عقلی در او راه دارد، نه با کشف و شهود کار دارد، تعبد محض است. تاریخ یه علم نقلی است که تحلیلات نقلی در اون زمینه مؤثر است. پس علوم را از لحاظ روش می شود به قرار دادی، به حسی، به تجربی، به عقلی، به شهودی، به تعبدی، به نقلی و مانندان تقسیم کرد. اینا رشته های 6 یا 7 گانه علوم هستند که از لحاظ روش با هم جدا هستند. قرآن از اون جهت که مشتمل بر همه این مسائل هست، یک انسان جامع را طلب می کند، چون قواعد ادبی فراوانی دارد، چون به لغت عربی مبین نازل شده است، مسائل تجربی دارد. گاهی خود قرآن بر اساس مسائل تجربی تکیه می کند، می فرماید به این که شما قبل از وحی در اثر آشنا نبودن به مسائل اخلاقی و الهی با هم اختلاف داشتید و مشکلات فراوانی را پشت سر گذاشتید. کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمتی اخوانا. فرمود شما از گذشته تجربه تلخ دارید، چون که با برهان عقلی خطر اختلاف و سود اتفاق را ذکر فرمود کنتم على شفا حفرة من النار. به تعبیر مرحوم علامه در المیزان، هم از تجربه در این آیه استفاده شد، هم از برهان عقلی، هم از کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمتی اخوانا، از راه تجربه با مسلمان های صدر اسلام سخن گفت، و هم کنتم على شفا حفرة من النار فأنقذکم منها، از راه برهان عقلی که اختلاف و زیر بار حق نرفتن یک جهنمی را به همراه دارد، زیرا گناه است و باطن گناه شعله است و باطن گناه سم است و دوزخ، این برهان عقلی را به همراه دارد که از راه عقل کمک گرفته شد. قرآن چون مسائل شهودی را هم فراوان دارد که فرمود لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، همکنون که در دنیا هستید جهنم را میبینید، نه یعنی بعد از مرگ جهنم را میبینید، چون اونها که منکرند و ملحد، اونها هم بعد از مرگ میگوین ربنا ابصرنا و سمعنا، خدایا ما دیدیم. ولی لحن قرآن کریم، به ادب قرآن کریم این است که شما اگر اهل علم و یقین باشید، همکنون که در دنیا هستید جهنم را میبینید. قرآن درباره معارف شهودی سخنان فراوانی دارد که فرمود کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، یا فرمود این تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، یا گاهی از جریان علمی به جریان شهودی یاد میکند و فرمود بین که علم تر ان الله کذا و کذا، علم تر ان السماوات و الارض کانتا رتقا و تقناهما. نباید این ترا و رؤیت را به معنای نظر و فکر گرفت، به همون معنا رؤیت شهودی هم میتوان معنا شد. البته کسی که با استدلال و برهان میفهمد این هم اهل رأی است، و کسی که با شهود میبیند اون هم اهل رؤیت است. هر دو را آیه در زیر مجموعه خود میگیرد. چون قرآن از این معارف زیاد دارد، یک مفسر جامعی مثل علامه طباطبایی را می طلبد که هم ادیب باشد و هم در بحث های فقهی صاحب نظر باشد و هم از قواعد اصولی غفلت نکرده باشد و هم براهین عقلی را از نظر دور نداشته باشد و هم مسئله حدیث و نصوص و روایات را که از اثرت طاهرین علیه السلام رسیده است و ثانی قرآنند و تالی قرآنند و هم وزن و هم سنگ قرآن کریمان از نظر دور نداشته باشد و هم از علم حضوری و شهودی طرفی بسته باشد و هم در تعبد مطیع محض باشد، یک همچه انسان جامعی طلب می کند که با داشتن این 6 یا 7 روش خاص در هر رشته‌ای برابر همون روش آیه را تفسیر بکنند. آیات مربوط به فقهی را روش تعبدی حل می کند، آیات توحیدی را، آیات اثبات معاد را، ضرورت وحی را، ضرورت اسمت را، امثال ذلک را براهین فلسفی و کلامی حل می کند، آیات مربوط به شهود عالم غیب را شهود عارفان یک عارف شاهد می تواند تبیین بکند، جریان قصص را یک انسان وارد به نقل و وارد به تحلیلات نقلی می تواند حل بکند و همچنین بخش های دیگر. بنابراین این دو بحث کاملا از هم جداست، یکی این که موضوعات مورد انتخاب یک مفسر چیست، یکی این که روش تفسیر چیست. موضوعات را باید از هم جدا کرد. می توان گفت تنتاوی بخش های طبیعی را و فخر رازی بخش های کلامی را و زمخشری بخش های ادبی را و مانند آن. یک بحث درباره روش هست که روش مفسر چیست. بعضی ها روش نقلی دارن، مثل اونهایی که روایات را در ضمن آیه نقل کردن، از اقامه برهان عقلی صرف نظر کردن، اونها قرآن را از دید نقل ترجمه کردن، روش نقلی دارن. قهرن از استنباط ها و استدلال های عقلی و همچنین از کشف و شهود عرفانی در اونها سخنی نیست، چه اینکه از علوم قراردادی و اعتباری ادبی هم سخنی به میون نمی آورن. ولی المیزان جامعه این هاست و همونطوری که از نظر موضوع بیشترین اهمیت را به معارف دادن، از نظر روش هم بیشترین اهمیت را به استنباطهای عقلی میدن. منتها این معنا باید کاملا بررسی بشود که استنباط عقلی مرآت است نه مبنا. بین این دو فرق عمیق است. شما تفسیر مرحوم صدر المتعلین را مطالعه میکنید، تفسیر المیزان را مطالعه میکنید، اون بزرگوار مسائل فلسفی را کاملا در تبیین و تفسیر آیات راه داد، مرحوم علامه هرگز این کار را نکرد. اگرم احیانا یه بحث تفلسفی مطرح کرد، اون را کاملا از بحث تفسیری جدا کرد. یعنی بعد اینکه یک بخش از آیات را تفسیر کرد و روایات مربوط به او را در لابلای تفسیر ملحوظ داشت، یه بحث فلسفی جدایی طرح کرده است که اصطلاحات فلسفی بار فلسفی هرگز با لسان قرآن مخلوط نشود، چون که بحث های تاریخی هم همچنین، بحث های روایی هم همچنین، هر کدام جای خاص خود را دارد. فرق این دو اصل این است که بعضی ها با مبانی عقلی وارد می شوند، بعضی با مرآت عقلی وارد می شوند. فرقشون این است که اون که با مبانی عقلی وارد شد، یعنی یک سلسله اصول، مبانی، مبادی، پیشفرض، پذیرفته شده به همراه اوست، با این مبانی آیات را هم تفسیر می کند. در حقیقت این مبانی را پایه های تفسیر قرار می دهد و مطالب تفسیر را بر این پایه ها بار می کند و مبنای حل آیات را فکر خود می داند. این تام نیست. یه وقت با مرآت عقلی وارد می شود. مرآت عقل معناش این است که عقل می داند چی محال است چی محال نیست. جهان مبدعی دارد، اون مبدع باید واحد باشد، اون باید علیم باشد، حکیم باشد، قدیر باشد و از هر عیبی منزه و از هر نقصی مبرا باشد. هدفی دارد، معادی دارد، ابدی خواهد بود. رابطه بین این آغاز و انجام مبدع و معاد وحی است، رسالت است، نبوت است، اینها رو میتوان اثبات کرد. با این دید، با این منظار و با این عینک و با این آینه به خدمت قرآن می رود که معارف قرآنی را در آینه عقل می بیند نه بر مبنای عقل. یعنی نمیگوید این آیه مربوط به اصالت وجود یا اصالت ماهیت است، اصلا هیچ کاری به این مسائل ندارد، اما از آیه طوری برداشت میکند که با اون اصول اولیه که ضرورت حق، ضرورت معاد، ضرورت توحید، ضرورت رسالت، ضرورت عصمت، ضرورت وحدت، ضرورت علم حق، ضرورت قدرت حق، ضرورت حیات حق، با اینها مخالفت نداشته باشد. بطلان جبر و تفویض با بطلان جبر و تفویض و با اثبات امر بین الامرین مخالفت نداشته باشد. در آینه عقل آیات را میبیند، نه اینکه آیات را بر پایه‌های مبانی عقلی تفسیر بکند، میگوید این آیه ناظره به اصالت وجود است، اون آیه ناظره به اصالت ماهیت است، این آیه میگوید وجود مجهول است، اون آیه میگوید ماهیت مجهول است، این آیه میگوید علیت این چین است، اون آیه میگوید معلولیت این چین است. هرگز بحث فلسفی یا بحث‌های دیگر رو بر قرآن تحمیل نمی‌کند، چون عقل حجت است و اون هم حجت خداست. این آینه شفاف و روشن را مرآت و منظار قرار می دهد و از نظر دور نمی کند و از چشم بر نمی دارد. این یک کار. و چون قرآن با اثرت هم سنگن و اثرت هم تای قرآن کریم است و سنت معصومین علیه السلام همون قرآن ممثل است، اینها را هم از نظر دور نمی کند، اینها را هم مرآت قرار می دهد، اینها را هم منظار قرار می دهد. یعنی با عینک عقل که حجت خداست، با عینک سنت معصومین علیه السلام که اونم حجت خداست، بدون اینکه گفته های عقلی یا گفته های نقلی را پایه قرار بدهد، با این دو عینک، با این دو منظار، با این دو آینه که معید یک دیگرن به خدمت قرآن می رود. چرا این کار می کند؟ برای دو امر. یکی این که حدود کلی قرآن را بفهمد، یکی این که در موقع عمل کردن، بررسی کردن، برگردد از سنت بپرسد که حدود او، صغور او، مقیدات او، مخصصات او، مرز او چیست، از سنت بپرسد. دو، این کار را اول نمی کند، یعنی اول از روایت نمی پرسد که مطلب چیست، بعد با این مبنا به سراغ قرآن برود، قرآن را بر اساس نقل تفسیر بکند که قرآن بشود ثقل اصغر و روایت بشود ثقل اکبر. این کار را هرگز نمی کند. اون کسی که به حدیث ثقلین معتقد است چندین کار عمیق دارد. اولا ممکن نیست به خود اجازه بدهد بدون توجه به عقل و بدون توجه به روایات به خدمت قرآن برود، یک. ثانیاً این توجه را به عنوان مرآت و منظار و عینک می‌داند، نه مبنا. این دو، تا ثقل اکبر بودن قرآن مشخص بشود و ثقل اصغر بودن روایات، چون در اون حدیث شریف اعتراض ثقل اصغر شد، چه رسد به کلام اعتراض. سنت معصومین علیه السلام، اعم از قول، فعل، تقریر، سنت ثقل اصغر است، نه خود سنت ثقل اصغر. یعنی مقام شامخ امام اعتراض طاهرین علیه السلام ثقل اصغرن و قرآن کریم ثقل اکبر. این کار نه درکش آسان است نه عمل کردنش آسان. خب، بعد از اینکه خوب عقل را مرآت قرار داد نه پایه و مبنا، نقل را مرآت قرار داد نه پایه و مبنا، به خدمت قرآن می رود. وقتی به خدمت ثقل اکبر رفت، خطوط کلی ثقل اکبر را بررسی می کند که می گوید خطوط کلی این است. اونگاه خود قرآن تبیین را، تفسیر را، تهدید را، توسعه و تزییق را، اطلاق و تقیید را، تخصیص و تعمیم را و ده ها رسالت دیگر را به عهده عترت طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین گذاشت. همود کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیهم، توی پیغمبر مبینی. بعدم فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، هر چه پیغمبر گفت بگیرید. بعدم وجود مبارک پیغمبر صلوات الله و سلام علیه فرمود عترت طاهرین مبین قرآنن، اینها حافظ دینن، دین شناسن، دین ممثلن، تالیتل و قرآنن، ثانی اثنین قرآنن، بدون آنها نمیشه به قرآن عمل کرد، ممکن نیست بدون از اطرت بشود قرآن را حجت کرد. از دوباره از ثقل اکبر برمیگردن به ثقل اصغر، اونگاه سوال میکنن به این که این کتب علیکم السیام مرزش چیست، این اقیم الصلات محدودش چیست، این لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلها محدودش چیست. دوباره از خدمت ثقل اکبر برمیگردن به خدمت ثقل اصغر. ثقل اصغر یعنی عترت طاهرین صلوات الله علیه اجمعین سنتی دارن، با استمداد از سنت اونها عام و خاص را، مطلق و مقید را، متشابه و محکم را، مجمل و مبین را و ده ها رشته های دیگر را ارزیابی می کند، اونگاه به این مجموعه معتقد می شود و در آستانه این مجموعه سر می ساید و به این مجموعه دل می بندد و عمل می کند. این کار کار آسانی نیست. شیفتگی به اهل بیت باید انسان را وادار کند که در پیشگاه اینها دو تا کار بکنن، اول اینها را مرآت قرار بدن، بعد مرجع. اون که دید نقلی دارد و دید عقلیش ضعیف است، از همون اول از دید روایت به خدمت قرآن می رود. این نمی داند که ثقل اصغر را اکبر قرار داد و ثقل اکبر را اصغر، زیرا خود اهل بیت علیهم الصلاه و علیهم السلام در دو دستگاه کاملا جدای از هم به ما فرمودن که قرآن مرجع است. یک دستگاه مربوط به نصوص علاجی است، فرمودن اگر روایات متعارض بود، اخبار معارضی به شما رسیده است، اینها را اگر جمع دلالی نداشتید و نتوانستید با یکدیگر هماهنگ کنید، بر قرآن عرضه کنید، موافق قرآن را بگیرید، مخالف قرآن را ترک کنید. این دستگاه کاملا مستقل و جداست. یک دستگاه مستقل و کاملا جدای دیگری هست، به اون درباره اصل حجیت نصوص و روایات است، کاری به روایت متعارض ندارد. یک خبر هم رسیده باشد ولو بی معارض، وقتی حجت است که بعد از بررسی سند که صحیح بود، متنش مطابق با عقل بود، مخالف با عقل نبود، این متن را بر قرآن کریم عرضه کن، ولو این روایت معارض ندارد. اگر با ثقل اکبر مخالف بود، کلام عترت طاهرین نیست، چون اگر معاذ الله چیزی که مخالف قرآن از کلام اونها باشد، معلوم شد افترقا، در حالی که در حدون حدیث شریف فرمود اینی تارکم فیکم سغلن کتاب الله و عدرتی لن یفترقا حتی یرد علی الحوز، اینا جدای از هم نیستن. لذا ائمه علیهم السلام فرمودن حرفهای ما را، حرفهای رسول اکرم صلی الله علیه وسلم که به شما رسیده است، شما منقولات را بر ثقل اکبر عرض کنید. پس این دو دستگاه کاملا از هم جدا، که مبادا کسی خیال کند عرضه بر کتاب فقط مخصوص نصوص علاجی است، این دو دستگاه کاملا از هم جدا به یک مفسر دو فرمان میدهند. یکی این که اول عقل را از یک سو و نقل را از سوی دیگر اینها را مرآت قرار بده، چون خود قرآن دارد افلا تعقلون، احتیاج میکند با عقل، افلا یتفکرون، افلا تعقلون، افلا تدبرون، امثال ذلک. اگه کسی عقل رها بکند بدون توجه به مرآت عقل به خدمت قرآن برود، خود قرآن میگوید عاقلانه بیا. اگر نقل را سنت معصومین علیهم السلام را رها کند بدون توجه به نصوص به خدمت قرآن برود، خود قرآن میگوید با مرآت و آینه و عینک سنت معصومین علیهم السلام بیا. اول باید عقل را و نقل معتبر را مرآت قرار بدهد، از عینک عقل و نقل به خدمت قرآن برود، خطوط کلی قرآن را ارزیابی کند، بعد بگوید این قانون اساسی این چنین است. اونگاه دوباره برگردد خدمت نقل، ببیند حدودش، تفصیلش، تبیینش، تحدیدش، تقییدش، تخصیصش به چه صورت است. دوباره که برگشت اونگاه این می شود جمع قرآن و اطرت، با حفظ این که قرآن ثقل اکبر است و نصوص ثقل اصغر. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی این کار را کردند و این کار از او بیاد مونده است، و اون این که بحث روایی را کاملا از بحث قرآنی جدا کردند. اما شما وقتی که بحث روایی ملاحظه میکنید میبینید که ایشون در هنگام تفسیر آیات روایات را مرآت قرار دادن، لذا در حین تفسیر آیات گاهی دارن کماس یجی او فی البحث روایی، یعنی اگر چند احتمال از یک آیهی به ذهن میرسد اون احتمالی که با حدیث موافق است اون را انتخاب میکنن، بعد میگوین کماس یجی او فی البحث روایی. در بحث روایی هم بسیار از موارد وقتی میخوان آیه را معنا میکنن میگوین کما مر فی البحث فی التفسیر فی البحث القرآنی. این معناش آن است که هم با مرآت حدیث قرآن را دیدن، هم ثقل اکبر بودن قرآن را حفظ کردن و هم ثقل اصغر بودن حدیث را، البته طبق اون حدیث معروف، یعنی حدیث اینی تارکون فیکم الثقلین، روایت عدل قرآن نیست، اطرت طاهرین عدل قرآنن، اون زوات نورانی عدل قرآنن، اون هم ثقل اصغرند، نه کلام اونها. کلام اونها کلام ثقل اصغر است. بر تقدیم این از ابتکارات مهم مرحوم علامه طباطبایی بود که بحث ها را به هم مخلوص نمی کردن، مرآت را از مبنا جدا می کردن، ثقلین را هم کاملا حفظ می کردن، با اصالت و اکبر بودن قرآن و باز اصغر بودن نصوص و روایاتی که از ثقل اصغر علیهم السلام و علیهم السلام رسید است. مطلب دیگری که در تفسیر قیم المیزان کاملا مشهود است این است که همون طوری که در جهان تکوین خداست، بعد اسماء حسنای الهی و مظاهر اسماء حسنای الهی و افعال الهی و آثار الهی، خداست و افعال خدا، خداست و آثار خدا، خداست و اسماء خدا، خداست و آیات و مظاهر خدا، و اگر ذات اقدس اله معاذ الله نمی بود هیچ موجودی در جهان نمی بود، کار تکوین، کتاب تکوین این چنین است، کتاب تدوین را هم ایشون این چنین تبیین کردن، یعنی مبنا را توحید قرار دادن، مهمترین معرفت را معرفت توحیدی می دانند، سایر قوانین و احکام و حکم را بر اساس توحید حق تعالی حل می کنند، همه آیات را با توحید حل می کنند، یعنی مبادا حکمی با توحید خدا مخالف باشد، حکمی به غیر خدا اسناد پیدا کند، قانونی به غیر خدا تکیه کند، لذا کاملا جمع آوری کردند و جمع بندی کردند، فرمودن بر اساس توحید، همون طوری که علل وسطیه مثل فرشتگان یا علل و اسباب طبیعی مثل باد و باران، اینا مجاری فیضن و در حقیقت مؤثر واقعی ذات اقدس اله است، در تبیین آیات قرآن هم این اصل را ملحوظ داشتن. می فرمون بین که گرچه فرشتگان جز مدبرات امرن، گرچه خیلی از کارها را خداوند به علل و اسباب عادی اسناد می‌دهد، اما در آیات دیگر همون کاری که به فرشتگان منسوب است به خدا اسناد داده شد، همون کاری که به علل و اسباب طبیعی وابسته است به خدا اسناد داده شد، زیرا اینها علل وسطیه نیستن، مجاری فیضن. معنای علت وسط این است که اولی دومی را ایجاد میکند و دومی سومی را، که این به یک نحو تفویض برمیگردد. ولی معنای مجاری فیض این است که اولی در دومی میتابد، دومی نور اولی را به سومی منعکس میکند. مثل این که اگر شما هزارها آینه در برابر آفتاب نگه بدارید، همه اینها مجاری فیضن، هیچ کدام علل وسطیه نیستن، یعنی هیچ کدام از خود نوری ندارن که به دیگری منتقل کنن، فقط نوری آفتاب را به دیگری منعکس میکنن. در حقیقت همون آفتاب است که به طور مستقیم و غیر مستقیم بر همه اینها میتابد، گرچه این مثال با ممثل فرق میکند، اما در مثال اون جنبه مقرب ملحوظ است نه جنبه مبعد. به هر تقدیر اگر خدا نور و سماوات و ارض است، اگر سراسر این دعای نورانی جوشن کبیر نشانه آن است که همه کارها به عهده اوست، اگر خدا بر اساس توحید افعالی جا برای غیر نمی گذارد، کاری که قرآن به فرشته ها و امثال فرشته ها اسناد داده است و اونها را جزء مدبرات امر می دارد، در حقیقت بازگشتش به این است که اینها مجاری فیض خدایند که او رب العالمین است. بر همین دید که توحید اصل است و سایر قوانین فرع او، وقتی به این آیه سوره دخان یا جاسیه میرسن که فلله الحمد رب السماوات رب الارض رب العالمین، اونگاه با یه اعجابی بیان میکنن، میگن این جزء جوامع الکریم و جامع ترین آیات است که در یک آیه کوتاه سه بار از ربوبیت مطلقه رب العالمین سخن به میان آمده است. او رب السماوات است، او رب الارض است، او رب العالمین است. یک آیه کوتاه سراسرش ربوبیت، اول ربوبیت، وسط ربوبیت، پایان ربوبیت، وقتی به این آیات میرسن با حالت اعجاب و حالت نشاطی دست به قلم میکنن، میگن این جزء جامع ترین آیاتی است که ربوبیت حق را این چنین ترسیم میکند. بر همین مبنا که توحید اصل است و سایر احکام و حکم فرع بر او، یه ارزیابی میکنند، میفرمون بین که تدبیر جامعه، حکومت و سیاست و اداره جامعه از سه قسم بیرون نیست و جامع ترین و کامل ترینش مال دین است و مال قرآن که بر اساس توحید کار میکند. اون که وارد بحث سیاست و حکومت میشون، میفرمون بین که تدبیرات جا اجتماعی از این سحال بیرون نیست، یا فرد با فکر خاص خود جامعه را تدبیر میکند، یه همون استبداد است، یا حکومت مردمی است به صورت یک قانون متبلور می شود، این قانون برخواسته از فرهنگ و رسوم و رسوبات مردمی و عادات و آداب و سنن اجتماعی است که در حقیقت افکار خود مردم است که بر مردم حکومت می کند. قسم سوم حکومت خدا بر جامعه است که به صورت وحی و رسالت و نبوت و دین جلوه می کند و بیش از این سه قسم هم نیست و اسلام از این قسم سوم است. اونگاه بفرمایند به این که در حکومت‌های مردمی محور و مبنای همه قوانین و مقررات حق الحیات است. مهمترین حقی که در حکومت مردمی هست حق الحیات است. سایر قوانین و مقررات را بر اساس حق الحیات تدوین می‌کنند. ولی مهمترین و پایگاه ترین حق در نظام حکومت الهی حق و توحید است، نه حق الحیات. انسان زنده است که موحد باشد، نه موحد است برای اینکه زنده باشد. زندگی اصل نیست، توحید اصل است. لذا هرچه با حق الحیات مخالف بود، با گسترش توحید مخالف بود، محکوم است ولو حیات باشد. لذا کسی که مرتد است حق حیات ندارد. جریان سلمان رشدی را که بعد از ایشون پیش آمد میتوان با همون مبنا حل کرد و دنیا هم باید بداند که حیات در سایه توحید محترم است. اگر توحید نباشد حیاتی نیست. مرتد حق حیات ندارد و کسی که ساب و نبیست، ساب به اطرت طاهرین است، به اون اصول اصلی الهی پرخاش کرده، اهانت کرده، حق حیات ندارد، چون او اصل را از دست داده است. و همچنین کسانی که با دین خدا مخالفن، با الحاد و با الغای شبهات با توحید ناسازگارن، اونها هم حق حیات ندارن. لذا جنگ های اسلام را ولو جهاد های ابتدایی را در حقیقت به صورت دفع برمی گردانن اولا، بعد به دفاع منتهی می کنن ثانیا. می گوین گرچه قرآن دفع تعبیر کرد، فمون لولا دفع الله الناس بعض هم به بعض لهدمت سوام او به بیع به سلواتون و مساجد یذکر فی اسم الله، ولی روح جهاد ابتدایی به دفع برمی گردد اولا و روح دفع به دفاع برمی گردد ثانیا، زیرا حق توحید مهمترین و اصلی و اصیلترین حقوق بشریت است که اگر افرادی با این اصیلترین حقوق سر ناسازگاری داشتن، حق حیات خود را با سوء اختیار خود از دست داده و از دست می‌دهند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.